رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، با مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف موجی و تهیه کننده این برنامه مدتی 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد و امروز در برنامه
شرکت عمر جبرائیلوف سابق نامزد به مقام پرزیدنت روسیه مهاجران تاجیک را فریب داد. مهاجران 10 میلیون روبل معاششان را از او نگرفتند. انتقال پول از روسیه توسط تلفن، سیبر بانک روسیه با 4 بانک تاجیکستان شیوه نوی انتقال پول را راه اندازی کرد.
قبل از بررسی این موضوع ها، اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم کیومرسی عطا می‌شنویم.
مرکز برق و گرمی‌دهی دوشنبه دو تصمیم گرفته است که از ماه اکتبر به تامین خانه‌های ساکنان پایتخت با گرمی آغاز کند. دفتر مطبوعات برق تاجیک می‌گوید فعلا در مرکز برق و گرمی‌دهی تمامی کارهای پروفلاکتیکی انجام یافتند. گفته می‌شود مرکز برق و گرمی‌دهی دوشنبه دو امسال باز چند خانه ناحیه‌های نوی پایتخت را با گرمی تامین می‌کند. به قول مقامات شرکت برق تاجیک در فصل زمستان در تاجیکستان همه روزه تا 60 میلیون کیلووات ساعت نیروی برق تولید می شود که از 12 تا 15 درصد آن از جانب مرکز برق و گرمی‌دهی دوشنبه دو استحصال می شود. ساختمان مرکز برق و گرمی‌دهی دوشنبه دو از جانب شرکت چینی TBA عملی شده، اقتدار عمومی این مرکز 400 مگاوات نیروی برق گفته می شود. یک هیئت صندوق بین المللی پول با رهبری پدمج خندوال به تاجیکستان آمده است. این هیئت روز 23 سپتامبر با وزیر رشد اقتصاد تاجیکستان نعمت الله حکمت الله زاده ملاقات کرد. مقامات میگن جانب ها درباره نشان دهنده های ماکرو اقتصادی جمهوری، حجم مجموع محصولات داخلی و سطح تورم صحبت داشتند. دفتر مطبوعات وزارت درباره جزئیات این دیدار معلومات نداد است، اما امسال بار دوم است که هیئت صندوق بین المللی پول با رهبری پدمج خندوال به تاجیکستان می آید. دوشنبه امید دارد که با انجام دادن گفتگوها از این نهاد بین المللی مالی 220 میلیون دلار قرض بگیرد. بعد از ماجرای پیشنهاد اطلاع بر دروغ و استفاده غیر مقصدناک قرضهای صندوق بین المللی پول، از سال 2009 باز این سازمان برای تاجیکستان برنامه نوی را تصدیق نکرده است. تقریبا 10 سال باز کشور از قرض و گرانت های این سازمان بی‌نصیب است. صندوق بین المللی پول تنها در سال 2017 برای دوباره آغاز کردن برنامه هاش ابراز آمادگی کرده، در عوض در نزد تاجیکستان 15 شرط گذاشت. شرط های سازمان مربوط به اصلاحات در اقتصاد و ساختارهای بانکی و قانونگذاری بود. مسئولان بانک ملی تاجیکستان در اول گفته بودند که نیت دارند از این سازمان 500 میلیون دلار قرض گیرند، اما کارشناسان صندوق بین‌المللی پول پس از ارزیابی وضع مالی و توان پرداخت‌پذیر تاجیکستان خلاصه کردند که کشور نمی‌تواند از 220 میلیون دلار بیشتر وام بگیرد. رسانه‌های پاکستان گزارش دادند که مقامات رسمی از دولت تاجیکستان و قرغیزستان خواستند یک بند سازشنامه طرح کسه هزار مورد اجرا قرار دهند که راه را برای تجارت دو جانبه نیروی برق باز میکند. بر اساس سازشنامه فعلی، بعد از تکمیل شدن این طرح عظیم، حالا فقط پاکستان وظیفه دارد در فصل گرما، یعنی از ماه می تا اکتبر، از تاجیکستان و قرغیزستان تا 1000 مگاوات نیروی برق خرد. نرخ هر کیلووات ساعت نیروی برق را 9.5 سنت تعیین کردند. در صورت پذیرفتن درخواست پاکستان، این کشور حق پیدا میکند در فصل زمستان به تاجیکستان و قرغیزستان نیروی برق بفروشد. طرح کسه هزار یک طرح بین المللی است که چند سال پیش اجرای آن با کمک بانک جهانی آغاز یافت و ارزش آن بیش از 1.1 میلیارد دلار را تشکیل میدهد. بر اساس این طرح، خط بلندشدت برق 750 کیلومتری ساخته میشد که از طریق قلمرو افغانستان میگذرد و به پاکستان میرسد. در ازبکستان از 1 ژانویه سال 2020 قرار پارلمان درباره تنظیم توی مراسم خانوادگی، جشن‌ها و مراسم عزاداری به اجرا می‌دارد. این قرار روز 14 سپتامبر امسال قبول شد. بر اساس این قرار، مراسم خانوادگی تنها یک روز از ساعت 6 صبح تا 11 شام اجازت داده می‌شود. این ترتیبات به مراسم گروچوب دخل ندارد. به جز این، شورای ناحیوی و شهری و پلان خلقی می‌توانند مهلت برگزاری مراسم را تنظیم کنند. در حجت آمده است که در مراسم خانوادگی شرکت تا 200 آدم اجازت است. در مراسم عروسی اشتراک تا 250 نفر اجازت داده می شود. صاحبان توی باید درباره برگزاری مراسم یک هفته پیش به مقامات محلی خبر دهند. برای اشتراک در گسلاندن عروس نه بیش از 3 ماشین اجازت داده می شود. بر اساس این قرار، برگزار کردن چوربینی هایی که به انعنه های ملی مخالفت دارند منع شده است. مراسم 7 و 20، 40 سالگرد و غیره نیز منع شده است.
کیومرسی عطا بود با اخبار اقتصادی هفته. شما شنونده ای مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی هستید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوعهای اصلی این برنامه. یک گروه حدوداً 80 نفره مهاجران تاجیک که برای شرکت اوانتی استروی گروپ در شهر مسکو بلند آشیانه میساختند میگویند شرکت بیش از 10 میلیون روبل معاش آنها را نداد و با درخواست های پرداختن معاششان به آنها تهدید کرده است. یکی از مالکان اساسی این شرکت عمر جبرائیلوف، صاحبکار پرنفوذ چچن تبار در مسکو است که سالهای 2000 نامزدی خود را به مقام پریزیدنتی روسیه پیشبری کرده بود. بیش از 80 نفر مهاجران کاری تاجیک در نزدیکی استانسی متروی ودن استادیون در شهر مسکو در ساختمان بینای بلند آشیانه شرکت کردند که پیمانکار شرکت اوانتی استروی گروپ بوده است. مهاجران میگویند هر روز بیش از 11 ساعت در این ساختمان بتون میریختند، اما کاردهنده معاش آنها را پرداخت کردن نمیخواهد. عبدالحلیم ناظروف، بناکار تاجیک که بیش از 20 سال است با بنیاد بناهای بلند آشیانه در شهر مسکو مشغول است، میگوید بار اول با کارده روبرو شد که نه تنها پول معاشش را نمیدهد، بلکه در پاسخ به پرداخت معاش تهدید به کشتن میکند. او گفت
خلوی هم خیلی و یاب خراب دارم، خوب همه را دوار گفت و فیرما کلام بوده است، گفته است که همه تخیل بشن، گفته است باید پرابیم و مسلمان باید مسلمان خیلی سر گفته است گفت که ما مسلمانم تا مسلمانی اوی جز زنها شتگی هم اوی خیلی مثال شانی ما در پیش مسلمان پنگ و ایران گفته است سر کرده گفته است بخی برا تام.
هم صحبتی ما گفت معاش ماهانه او در این شرکت از 80 هزار روبل بیشتر بود و حداقل 160 هزار روبل معاشش را تا هنوز نگرفته است. حدود 80 نفر مهاجران تاجیک هم تقدیران نظیروف نیز تقریبا همین مقدار حقی زحمت خود را نگرفتند. این هم صحبتی ما افزود شخصی که گروهی 80 نفره تاجیکان را در این ساختمان رهبری میکرد در برابر دیگران با قبول جبرائیلوف در آمده است، اما او در جواب گفته است اگر بار دیگر به طلب معاش نزد او آید در پیشانیش یک تیر میزند. گریگوری گرچکوف، یاوری جبرائیلوف، در یک تماس تلفنی به رادیو آزادی نخواست این ادعای مهاجران را رد و یا تصدیق کند، اما گفت مسئولانی شرکت اوانتی استروی گروپ با مسائلی مربوط به معاش کارگران پاسخ خواهند گفت. یفگنی روزنبرگ، مدیر عاملی مالیوی این شرکت، در صحبت به رادیو آزادی گفت شرکت کساد شده است و چند ماه باز این جانب عهده‌داری مالیویش را در نزد کارشریکان اجرا کرده نمی‌تواند. او گفت
کمپانی چون بزرگ دلگی، поэтому она соответственно идёт на банкротство.
شرکت نه تنها در نزد شهروندان تاجیکستان بلکه معاش کارمندان دیگر کشورها را نیز نداده است. شرکت 4 ماه باز عهده‌داری های مالیویش را اجرا کردن نمی تواند. یکی از کارشریکان به دادگاه عرض کرد که شرکت مفلس اعلان کرده شود. حکم سود هم درباره مفلس اعلان کردن شرکت صادر شده است.
در همین حال مهاجران کاری تاجیک میگویند معاش ماهی می و ایون را اکثرا نگرفتند. عبدالعلیم یتیموف، شخصی که گروه مهاجران تاجیک را در این ساختمان با جای کار تامین کرده رهبری آن را بر دوش داشت، در صحبت با رادیو آزادی گفت شرکت اوانتی استروی گروپ در مجموع 10 میلیون و 200 هزار روبل معاش کارگران تاجیک را نپرداخته است. هم صحبتی ما افزود شرکت جبرائیلوف نه تنها کارگران تاجیک بلکه قرغزها و روسها، داغستانیها و حدود چچنها را نیز فریب داده است و 10 میلیون روبل مبلغ آنها را پرداختن نمیخواهد. با گفته یتیموف قرض شرکت اوانتی استروی گروپ در نزد دیگر پیمانکارها و کارگران از 600 میلیون روبل بیشتر است. یتیموف افزود برای رویانیدن مبلغ معاش کارگران تاجیک به چندی از افراد پرنفوذ و یا افتریتتها در مسکو مراجعت کرد و حاضر بود که در صورت رویانیدن مبلغ از جبرائیلوف نصف از آنها را به آنها همچون حق و زحمت بدهد، اما یگان کس این کار را بر عهده نگرفت. همه از او میترسند، ابراز داشت یتیموف. برای به دست آوردن معاش مهاجران او به آدم دلیمخانف، وکیل شورای فدراسیون از چچنستان مراجعه کرده، همچنان به او نسخه سند اجرایش کارها در ساختمان را پیشکش کرده است. دلیم خانف وعده داده است این مشکل مهاجران را حل میکند، اما یتیم افسود از سنه مراجعت 3 هفته گذشت ولی پیشروی دیدن نمیشود. بنابر اطلاع پایگاه اینترفاکس پارک که درباره شرکت های روسیه معلومات میدهد، بیش از 71% سهمیه های اوانتی استروی گروپ به عمر جبرائیلوف و باقی به دمیتریس ماکسیمچوکس نام مهندس لیتوانی تعلق دارد. مهاجران تاجیک میگویند در میانه های ماه می ماکسیمچوکس یک بار غیب زد و با همین شرکت از پرداخت معاش آنها سرپیچی دارد. به نوشته ای رسانه های روسیه، عمر جبرائیلوف چچن تبار از ثروتمندان و افراد پرنفوذ به حساب می رود. او را مالک 9 شرکت می دانند که بزرگترینش اوانتی استروی گروپ گفته می شود. برویشته ای رسانه ها سال 1996 جبرائیلوف به تشکیل کشتاری کارشریک تجارتیش از امریکا پال تیتوم عیبدار شد، هرچند بعدن تفتیشات دست داشتنی او را در این قتل اثبات نکرد، اما بعد این حادثه جبرائیلوف به امریکا ممنوع الورود شد. سال 2000 او از سوی حرکت سیل رزومه نامزد مقام پرزیدنتی در روسیه اعلان شد، اما از میان 11 نامزد دیگر کمترین آواز را به دست آورد و ناکام گشت. سال 2017 رسانه ها از تیرپرانی او در یک اتاق مهمانخانه در مسکو خبر داده بودند. بعدن تفتیشات روشن کرد که جبرائیلوف از آنه که خوراک را به اتاق او نه پیش خدمت بلکه فراش آورده است به خشم آمده با سقف اتاق از تپانچه‌اش چند تیر خالی کرده است. بعدی محاکمه دادگاه او را برای استفاده مواد مخدر بدون توصیه دکتر مجرم شناخته 4000 روبل جریمه بست. در روسیه بیش از 1 میلیون نفر مهاجران تاجیک کار و زندگی میکنند و حادثه سرپیچی از پرداخت مزد معاش آنها از سوی کاردهندگان در این کشور زود زود رخ میدهد. نمایندگی خدمات مهاجرت تاجیکستان در روسیه میگوید در صورت گرفتن چنین شکایت از سوی مهاجران کاری با راههای قانونی برای ستانیدن مزد معاش آنها از سوی کاردهان مساعدت میکند. نمایندگی خدمات مهاجرت تاجیکستان در روسیه میگوید تنها در سال 2017 مساعدت کرده است که کاردهنده ها در روسیه 30 میلیون روبل مهاجران تاجیک را بپردازند. توقع معاش بلند، باکاری کمتر و یا ندانستن قوانین کار را از سبب های سوء تفاهم بین مهاجران کاری تاجیک و کاردهنده مینامند. بانک دولتی سبربانک در روسیه اعلان کرد که با 4 بانک تاجیکستانی شرطنامه نو بسته است و با شیوه نو انتقال های پولی را براه میماند. به گفته مسئولان این بانک، شیوه نو انتقال پولی توسط نرم افزار موبیلی صورت میگیرد و در قیاس با اصول های معمولی انتقال پول خیلی راحت و آسان است. تفصیلات این موضوع در گزارش همکارم شهلای گلخواجه.
چور بانک تاجیکستان با نظام انتقال های فوری سبربانک بانک دولتی روسیه پیوستند. یوگنیا سافونوا مسئول دفتر سبربانک روز 24 سپتامبر در صحبت با رادیو زودی گفت همکنون مشتریان سبربانک با کارت ها و صورت حساب های چور بانک تاجیکستان می توانند مبلغ انتقال بدهند. سافونوا گفت حالا مشتریان توسط نرم افزار موبیلی سبربانک با سپیتامین بانک، کامرسانت بانک تاجیکستان و تشکیلات قرضی دوشنبه سیتی می توانند پول ارسال کنند. در آغاز ماه اکتبر بانک از خطای تاجیکستان هم به این خدمات بانکی روسیه می پیوندد. به گفته سافونوا حق انتقال پول توسط این سیستم همگی 1% از حجم انتقال پول رو تشکیل می دهد. مشتریان حق دارند در یک انتقال تا 50,000 روبل رو به تاجیکستان فرستند. پول انتقال شده به اسعار کارت به طور اوتوماتیک تبدیل می شود. به عبارت دیگر اگر اسعار کارت سومونی باشد روبل به سومونی و اگر دلار باشد مبلغ انتقال شده به دلار تبدیل شده در کارت شخصی انتقال گیرنده جا می گردد. مسئولان سبربانک میگویند خدمات نو به فرق از شیوه های معمولی انتقال پول فوری و آسان بوده تشویش مشتریان را به مراتب آسان تر میکند. برای مثال شخص پول فرستنده از روسیه از تلفن موبیلی خود میتواند پول را انتقال دهد و پول گیرنده هم در وقت به او موافق میتواند مبلغ را از کارتش بگیرد. ضرورت برای نوبت پویی برای گرفتن مبلغ انتقال یافته باقی نمیماند. جوری شدن شیوه نو انتقال پول به تاجیکستان از روسیه در حالی است که بانک ملی تنظیم سیستم های انتقال پول معمولی را شدید تر میکند. پایان ماه آوگوست رسانه های روسیه خبر دادند که بانک ملی تاجیکستان در حال تهیه یک مرکز انتقال پول است که من بعد ارسال مبلغ ها توسط آن صورت خواهد گرفت.
شنوندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایانی مجله دنیا اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف موجی و تهیه کننده این برنامه با آرزوی روز و روزگاری خوش یکا یکی شما را به پناه خداوندی بزرگ می سپارم. تا برنامه های بعدی، خدا نگهدارتان.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی.
مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، من خیرمان بقازاده و همصحبت امروزه ما جمشید یورف، برادر خردی وکیل زندانی بزرگ مهر یورف است که 30 سپتامبر برنده دیپلم جایزه حقوق بشری به نام واتسلاف هاول شد که از جانب مجمع پارلمانی اروپا در استراسبورگ تقدیم می شود.
جمشید یورف حقوق شناسی 45 ساله تاجیک و یک عضو سازمان حامی حقوق پناهندگان در هلند با نام Human Rights Vision Foundation است. جمشید یورف برادر خردی وکیل محکوم شده به 28 سال زندان بزرگمهر یورف است که به اندیشه نزدیکانش با دلیل های سیاسی پشت پنجره رفته است. سال 2015 بعدی آمادگی بزرگمهر یورف به حمایت حقوق بازداشت شده های عضو ریاست حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، یورف نخست در قلابی و ساختکاری گمانبر شد و بعدی مرافعه های طولانی دو ساله اینچنین برای تحقیر پرزیدنت حکم گرفت. جمشید یورف میگوید که بعد این حادثه ها او و دو خواهرش با اویله هایشان مجبور شدند تاجیکستان را ترک کرده در اروپا پناهنده شوند. روز 2 اکتبر بعد از تقدیم جایزه به نام واتسلاف هاول در استراسبورگ، برنده و نامزدهای این جایزه با نفوذ مجمع پارلمان اروپا به شهر پراگ مرکز جمهوری چک آمدند. با قرار این نهاد جایزه امسال به الهام تاهتیف، فعال حقوق اویغورها در چین و دانشمند زندانی و همچنین به سازمان تشبوس جوانان از بالکان تقدیم شد و حالا مصاحبه با جمشید یورف را تقدیم میکنیم.
جمشید، روز 30 سپتامبر در استراسبورگ مراسمی سپردن جایزه حقوق بشری به نام واتسلاف هاول برگزار شد. این جایزه را یک فعال حقوق اویغورها در چین و یک سازمان جوانان بالکان گرفتند. بزرگ مهر یورف که نامشان در فهرست سه نفری که می توانی سه نامزد برای بردن این جایزه بود، اون کس صاحب دیپلم این جایزه شدند. شما شخصا که در اونجا اشتراک کردید از این چیز ناراحت نشدید؟
البته نه، ناراحت نشدیم، چون که چیزی که من گفتم به یک بار دیگر، این یک غلبه بزرگ است که نام تاجیک، یکونیم شهروند تاجیکستان، با چنین فهرست گرفتن جایزه با نفوذ بین المللی اوید به حقوق انسان پیشنهاد شد. این یک امکانیت دیگر هست که برای یک بار دیگر اوید قضیه بزرگ مهر یورف ما معلومات بیشتر دهیم به اون مردمان. این یک امیدی هست برای هم، برای بزرگ مهر، برای آزاد شوی تیزتر، یک امیدی هست برای تمام شهروندان فعال تاجیکستان که میخوان که وضعیت حاضره تاجیکستان رو که حقوق انسان خیلی هم حالتای ویران کنیش بسیار است اصلاح میشود. من فکر میکنم یکون جای اندوهگین بودن هم نباید باشد. یک فخری ما هست، هر یک تاجیکستانی، هر یک شهروند، هر یک فعالی جامعه تاجیکستان.
خودی بزرگ مهر درباره پیشبری شدن نامزدیشان به بردن این جایزه با نفوذ خبر داشتند؟
البته خبر داشتند. اونها در محکمه رادیوی شما رو گوش میکنند و اون خبری که شما میدید بزرگ مهر میفهمد. بزرگ مهر خبرها رو از اون پاسبانهایی که مثال در اونجا هستند و به رابطه دارند و یک معلومات از بیرون دارند به اون میرسانند، خشتباری محبوسان دیگر به اونها میرسانند. اونها در بین خود یک علاقه دارند و در باره این جایزه خبر داشت و چند روز پیش حتی سلام و درود خود را به تهیه‌گران این جایزه، به اشتراک‌کنان آن، به هیئت جوری این جایزه بانفوذ به واسطه ما به اونها رساند.
جمشید، اسم بزرگ مهر یورف در رابطه با این جایزه در استراسبورگ صدا داد، امروز در شهر پراگ صدا می‌دهد. امید شما از این همه مراسم ها چی است؟ امید کلی شما چی است؟
البته ما اون امیدهای آسمانی را نداریم که بعد از صدا دادن نام بزرگ مهر در استراسبورگ، در ورشو و مثال یا که در یکون شهر دیگر حکومت تاجیکستان ضرور می‌داند و بزرگ مهر یورف را آزاد میکند مطابق همون دستور و قرار شورای کمیته حفظ حقوق سازمان ملل متحد. ولی ما امید داریم که اقلا هم وضع بزرگ مهر یورف در زندان بهتر کرده میشود. به بزرگ مهر یورف امکانیت داده میشود که اقلا با نمایندان سازمان ملل متحد، با نمایندان واسطه اخباری اوما و خورد امکانیت داده میشود که شاید که
پرونده بزرگمهر از سر نو بررسی کرده شود و همین یکگونه امید ما هست که اقلا پرونده بزرگمهر یوروف از سر نو بررسی کرده شود، نه اینکه در سودهای متهمی تاجیکستان، بلکه با اشتراک متخصصان بغرض، با اشتراک نماینده سازمان ملل متحد، با اشتراک حتمی واسطه اخباری اوما.
جمشید، از احوال بزرگمهر در زندان چی خبری آخر دارید؟
خبرهای آخر عنیق و تصدیق شونده نیستند، ولی همین خیلی ما میدونیم که نسبت بزرگمهر یوروف عین حال یگان فشار نیست و محدودیت هم گویا ندارد. بزرگمهر یوروف آزادانه به مسجد همون مؤسسه می رود. بزرگمهر یوروف امکانیت در یکی از چخهای دوردگری امکانیت دارد، کار میکند هر وقتی که میخواهد، در اختیار کتابخانه هست. ولی می توانیم گفت که شرایط نگاه داشت و بود و باش آنها هم از زندانیان تاجیک خیلی هم ناگوار است. یک چیز دیگر را گفتنی هستم، خطر هم هست، خطر به بزرگمهر هست. بزرگمهر همچون
خطر به جانشون منظورتون؟
بله، خطر به جان و خطر به سلامتی اش است، چون که بزرگمهر یوروف این سابق کارمندی وزارت کارهای داخلی بود و مفتش شعبه کارهای داخلی ناحیه اکتبر بود، حالا اسماعیل سومانی شهر دوشنبه بود
پیش از فعالیت ادوکاتیشون.
بله، و مطابق قانون هر کسی که در مقامات قدرتی کار کرده است باید در کالونی الهیده نگاه داشته شود، ولی بزرگمهر یوروف الهول در کالونی عمومی نظامش سخت نگاه داشته می شود و این فکر میکنم مخصوص کرده شده است از طرف سرداران ریاستی کارهای اصلاحی و ممکن همین در آینده یکون خطر، یکون محدودیت ها به بزرگمهر، به حیات او بیارد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
در سطح رهبریت ساختار زندان ها تغییرات شد. این تغییرات تغییراتی یک سال پیش است و تو کجا در این یک سال وضعیت اطراف بزرگمهر تغییر یافت؟
اگر تغییرات کردنی می بودن، چه خیلی که من گفتم، بزرگمهر یوروف باید از مؤسسه اصلاحی عمومی به مؤسسه مخصوص برای نگاه داشتی سابق کارمندان حفظ قانون روان کرده می شد. یکم. دویم، اگر تغییرات در زندان ها می بود، باید مطابق قانون، این همه طلبات در قانون هست، باید به هر یک زندانی امکانیت هر هفته زنگ زدن به خیش تابرونشون باشد، هر یک مؤسسه باید تلفن داشته باشد، ولی این هم نیست در تاجیکستان. من فکر میکنم یکون تغییرات نه در اطراف بزرگمهر شده است و یکون تغییرات هم در اطراف دیگر زندانی ها هم نشده است. گویا شورش یکون معلومات دقیق حکومت تاجیکستان میتواند گذشت، در تاجیکستان چند زندانی کشته شد، چند نفر دیگر زخمی شد. ما میدونیم که هنگام انتقال از شمال تاجیکستان به جنوب به مرکز تاجیکستان زیاده از 20 نفر وفات کرد.
خیلی خوب، اگر هم با فاصله ها باشد، بزرگمهر از چیز شکایت کرده اند خودشان؟
تقریبا یک سال پیش هنگام وخری با مادرم آید شکنجه شکایت کرده بود. بعد از آن دیگه ما یکون شکایتی بزرگمهر یوروف رو نشنیدیم. شاید این وابسته از وای باشد که بزرگمهر یوروف نمیگوید، یا اینکه در حقیقت نسبت به یکون عملی ناجو کرده نمی شود.
حکمی بزرگمهر که خیلی طولانی است، 28 سال، مناسبت خود بزرگمهر را می دانید به این حکم؟ شاید علاقه خسته شدند از مبارزه ها تن دادند؟
نه، عموماً بزرگمهر خسته نشده است. از سخنان مادرم که فرصت معین با او واخوری می کند، روحیه بزرگمهر در این سمت استوار است. هرچند که به معلومات ما رسیده با بزرگمهر چند مرتبه کوشش کردند که در تلویزیون برآمد کند، حتی عریضه تیار آوردن که همین عریضه تیار رو شما امضا کنید به نام امام رحمان تو که شما رو عفو کند، بزرگمهر یوروف راضی نیست. بزرگمهر یوروف از اول تا حاضر در یک عقیده است که من بیگناه هستم و باید آزاد کرده شدم.
تمام دادگاه ها در تاجیکستان تا دادگاه عالی حکم کرد که گناه ها یا اتهامات ضد بزرگمهر یوروف، از جمله در ساختکاری، در قلابی، در تحقیر پرزیدنت اثبات شده است. امید شما باز به چی است؟ کدام ساختار میتواند تاثیرگذار شود در سرنوشت بزرگمهر؟
یگان ساختار داخلی تاجیکستان حقوق عوض کردن حکم بزرگمهر را یا تغییر دادن حکم بزرگمهر را ندارد. در اینجا فقط یک اراده سیاسی رهبریت تاجیکستان در کار است. با این اراده سیاسی ما فکر میکنیم که در نتیجه فشارهای تشکیلات های بین المللی حقوق بشر، در نتیجه فشارهای کورپوس های دیپلماتی و سروران دیگر دولت ها ممکن با وجود آید. برای که همین سودها چون این حکم ناعدالتانه و غیر قانونی برآوردن و هیچگاه اونها پیش از پیش خود نمی خواهند که حکم را تغییر دهند و با همین راه اثبات کنند یا که تصدیق کنند که اونها خطا کردن.
جمشید، حادثه چند ماه پیش رو میگویم در دعوت های کمیته حقوقی سازمان ملل متحد، ایتیاد اروپا، سازمان امنیت و همکاری اروپا و دیگر سازمان ها از مقامات تاجیکستان همین دعوت شد که بزرگ مهر، پرونده بزرگ مهر یورف عادلانه وزن و بررسی شود و آزاد شود. در همین بین گروه از نفران پیدا شدند که گفتند، ادعا کردند که بزرگ مهر یورف واقعا هم جنایت کرده است، او از ما قرضدار است. اصلی قضیه چی است؟
اصلی قضیه قرضدار بودنش رو اگر شما پرسید، فکری تفتیشات تاجیک چنین است و خود در خود عیبنامه هم همین خیلی سخن ها آورده شدند که مثال میبریم بزرگ مهر یوروف سنه مثال 10 فوریه 2011 سال از وضعیت عاجزی و محتاجی شهروند مثال براتوف استفاده برده با باوری او در آمده با وعده اون که در مقامات قدرتی شناسای زیاد دارد فرزندی او رو میتواند از محبس آزاد کند، از او $5,000 یا که $10,000 یا که $1,000 گرفته یکان عمل رو به فایده این اشخاص ظاهر نکرد و به همین راه به او یک ضرری کلانی مادی رساند. تفتیشات تکیه فقط به یک چیز میکند، بزرگ مهر یکان حقوقی رو اجرا نکرده است. در اصل
یعنی منظورش که وعده خلافی کرده است، پول آدم ها را گرفته و واقعا هم پول آدم ها را گرفته بود.
بزرگ مهر یوروف از همون 18 نفر مردمی که نسبت او عریضه نویسته بودند فقط گرفتن مبلغ از 3 نفر را تصدیق کرد. در سود هم گفته بود که در حقیقت من از شما گرفتگی، در حقیقت پول شما در دست من هست و سببی که ما رو زندانی کردن، از سببی که عریضه شما یا که عریضه های ما در بررسی هست، من نتوانستم، امکانیتی نیست که دیگر پرونده شما رو بریم. ولی اون 15 نفری دیگر، بعضی هاشون رو عموما نمیشناخت یا که بعضی هاشون با وسیله دیگر اشخاص به بزرگ مهر مراجعه کرده بودن و اون مبلغ هایی که اونها می نوشتن مثال $10,000
از اون $10,000 شاید $2,000 به دست بزرگ مهر رسیده باشد. این همه پول حق خدمت ادوکات و چون قانون محدود کرده که نیست اندازه مبلغ نگیرتگی رو از ایزود و مناسبت های بین بزرگ مهر چون ادوکات و این شهروندان همچون ایزود در اساس کدکس گراجدنی باید بررسی شد، یعنی که بستنی شرطنامه. در اینجا ما می بینیم که اگر حتی ما تصدیق هم کنیم که بزرگ مهر از این اشخاص مبلغ گیری شرطنامه مهنتی بست که ما به شما یوری حقوقی می رسانیم ولی اجرا نکرد، ولی ممکن که قسمان اجرا کرد یعنی که اجرا کرد و نتیجه اون با ویزاج محکمه شد، این عمل قلوبی نیست. باید که یکون این ویزاج رو از روی قانون و خود این بزرگ مهر مراجعه کنیم، بعد با کلیگ ادوکات ها برای بررسی این بحث مراجعه کنیم، بعد از اون که از نتیجه بررسی عریضه هایشون مولیزه بودن بعد با سوری گرشنی باید مراجعه کنیم. ولی بینید که این وضعیت رو در همون دوره حکومت تاجیکستان، مقامات قدرتی تاجیکستان یک سلاح همچون بر مبارزه زیر ادوکات های نامحفوظ استفاده کرد و تو این حال هم دوام میکنه. چطوری که ما میدونیم و قریبی ما در فیسبوک خوندن که نسبت رئیس انجمن ادوکات های تاجیکستان چون این مقامات زیر داده شده است، میزوجین آنها دعوت میشوند، هر یکی آنها زن زده میشوند.
تشکر. هم صحبتی ما بود جمشید یورف، حقوقشناس و برادر ادوکات زندانی بزرگ مهر یورف. من خیرمون بخوزاده، خداحافظ.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کدی 420 شماره 724-053-959.